خب همونطور که میدونید امسال شرایطمون ویژه و خاص هست و باید که شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت بکنیم و مراقب خودمون و اطرافیانمون باشیم تا دچار بیماری کرونا نشیم. شب یلدا هست، انشالله که بهتون خوش بگذره دور از هم. از شما دعوت میکنم تماشاخانه رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
تماشاخانه
یکی بود یکی نبود غیر خدا
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا هدیه صاحبانه.
مامان بابا خیلی خوبم. همه تون فکر میکنین عقل کلی، هاتون از گلیمتون درازتر میکنید.
خب ناخدا، با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟
کجا؟
او طرف.
زندگی ما با همین لنج میگذره.
به نام خالق صحنه زندگی. سلام گرم از دل این تماشاخانه تقدیم به وجود پرمهر شما شنوندگان هنرمند و هنردوست. در تماشاخانه ما هر هفته با شما به تماشای صحنه جادویی تئاتر می‌نشینیم. در تماشاخانه ما هر هفته به پرده نقره خیال هنر هفتم یعنی سینما خیره می‌شویم. در تماشاخانه ما هر هفته گشت و گذاری در دنیای پرهیاهوی خبرها خواهیم داشت. لطفاً موضوعات مورد علاقه و نقد‌ها و نظرهای خودتون رو به صندوق پیامکی تماشاخانه به شماره 3558 ارسال کنید.
گیشه
از شما همراهان همیشگی تماشاخانه دعوت می‌کنیم به گیشه تماشاخانه مراجعه فرمایید. امروز در بخش گیشه به معرفی یک فیلم سینمایی ایرانی خواهیم پرداخت همراه با مصطفی محمودی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، من هم سلام میگم خدمت شما و یکایک شنوندگان خوب و همراه برنامه تماشاخانه. خوشحالم که امروز در این بخش برنامه در خدمت شما تا یکی دیگر از فیلم‌های روز سینمای ایران که این روزها به صورت برخط یا آنلاین اکران میشه رو به شما معرفی و پیشنهاد کنم. فیلمی که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفتم اسمش هست ناگهان درخت. ناگهان درخت فیلمی به نویسندگی و کارگردانی صفی یزدانیان محصول سال 1397 هستش. این فیلم در بخش صدای سیمرغ 37مین دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت. قصه فیلم راجب فرهاد هستش که زندگی خودش رو از بعد به تولد تا 50 سالگی برای یک روانکاو تعریف میکنه و ما بخش زیادی از قصه رو در قالب بازگشت به گذشته یا فلاشبک میبینیم. پیمان معادی، زهره عباسی، سیامک سفری، شقایق دهخان، مهراب قاسمخانی و پانتا پناهی ها بازیگران اصلی این فیلم هستند. ناگهان درخت در 37مین جشنواره فجر در دو بخش هم نامزد دریافت جایزه شد. در بخش بهترین موسیقی متن که کریستوف رضایی موسیقی متن فیلم رو نوشته و در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای خانم زهره عباسی. این فیلم دومین ساخته صفی یزدانیان در مقام کارگردان هستش که به مخاطب ارائه شده. فیلم در ادامه همون فضای فیلم قبلی یزدانیانه، فیلمی که اگر خاطر باشه اسمش بود در دنیای تو ساعت چند است. ما در ناگهان درخت هم همون فرهاد، رشت، بندر انزلی، شمال و کلن گیلان، نوستالژی، عشق پاک کودکی و دوران کودکی کارگردان رو با همون روایت های چند پاره از حال و گذشته و آینده با یک تفاوت میبینیم. تفاوت در واقع در این هست که شاید به نوعی فیلم نامه فیلم قبلی یزدانیان در واقع به نوعی چارچوب و اساس محکمتری داشت، قابل پذیرشتری داشت.
فرهاد
کجا برم با اسبی که جایی نمیره؟
توفیق خود چه بدون درسته؟ یادته؟
مادرم خوبی آدمه، مادرم بخش شما؟
شما خودت کی؟
چیه میسه؟ بالاخره یه چیزی پرسیدم که میتونم به یه جواب بدم.
خاطر من داستانه دیگه تو به هم بزن دیگه بمون. خب
اما بازی پیمان معادی یکی از بازی‌های دلنشین و خوب در واقع این اثر هستش. من فکر میکنم که ناگهان درخت یکی از آثار خوبیه که شاید به نوعی به خاطر اینکه فیلمساز داره تلاش میکنه یک اثر ناب رو و متفاوت رو با جریان جاری سینما ایران خلق کنه هستش. یزدانیان از هر خلاقیتی برای قابهای خود استفاده میکنه که در عین منحصر به فرد بودن ناگهان درخت او رو در ادامه در دنیای تو ساعت چنده قرار بده، اما هیچ تکراری که تماشاچی رو به مقایسش واداره نمی کنه. یک عاشقانه که تلاش کرده با استفاده از زیبایی های ذاتی فضای شمال کشور بهش بپردازه و شاید در محتوا و مضمون عرض میکنم شباهت های وجود داشته باشه، اما به هر حال در این فیلم ما یک سری موارد رو میبینیم که او رو متمایز میکنه از اثر سابق. بار طنز این فیلم خیلی خیلی زیادتر شده. فیلمساز اساسا نگاه تنازانهی به مسائل پیرامونی خودش داره. مشخصا من میخوام ارجاع بدم به زندانی بودن فرهاد در اون زندان عجیب، در اون بازجویی های عجیب و اتفاقی که تو چند سال برای فرهاد میفته، علاقهی که به مادرش داره و قابهای از این دست، در کنار فیلم برداری خوبی که در این فیلم صورت گرفته و ما میبینیم این فیلم برداری رو استفاده کرده. فیلم بردار این فیلم همایون پایور از زیبایی های شمال کشور، قاب های خیلی خیلی زیبا و چشم نوازی رو برای ما خلق کرده و یک سکوتی که در کل جریان فیلم جاری هستش، سکوتی که تضاد زیادی داره با زندگی پرتب و تاب و پرفراز و نشیب فرهاد، اما روحی که وجود داره که حاکی از در واقع این مسئله است، این تضاد رو به خوبی برای ما جلوه‌گر میکنه و فیلم رو خیلی خیلی پذیرفتنی تر میکنه. من فکر میکنم که امثال فیلم ناگهان درخت که حالا به زعم بعضی ها یک فیلم شخصی ایران ساخته بشه، تماشاچی با گونه های متفاوت و متنوعی از فیلم هایی که تأکید میکنن بر خلاف جریان جاری سینمای ایران حرکت میکنن آشنا بشه و به همین دلیل در برنامه امروز تماشاخانه تماشای فیلم ناگهان درخت، دومین ساخته صفیه یزدانیان رو به همه شما عزیزان پیشنهاد میکنم.
در ادامه همچنان در تماشاخانه بمانید.
بلیت سینما همیشه برای مخاطبانش ترکیبی از نور و صدا و تصویر بوده، ترکیبی جذاب که از دل آن دیالوگ‌ها و موسیقی متن متولد شد. من رضا فرخی امروز به بررسی دیالوگ و موسیقی متن یکی از فیلم‌های ماندگار سینمای ایران، یعنی یک بوس کوچولو اثر آقای بهمن فرمان‌آرا خواهم پرداخت. فیلمی جذاب درباره مفهوم مرگ. یک بوس کوچولو به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا و با بازی درخشان مرحوم استاد جمشید مشایخی و رضا کیانیان، روایتگر زندگی دو نویسنده بزرگ است که یکی از آنها در ایران زندگی می‌کند و دیگری در خارج از کشور. در این بین پس از مدتی محمد رضا سعدی که رضا کیانیان نقش آن را بازی کرده به نزد دوستش اسماعیل شبلی با بازی جمشید مشایخی باز می‌گردد، آن هم در سن و سالهایی که هر دو در آستانه مرگ قرار دارند. یکی از سکانس ها و دیالوگ های جذاب فیلم وقتی رقم می خورد که فرشته مرگ در شمالی یک انسان در مقابل خانه اسماعیل شبلی با بازی جمشید مشایخی حاضر می شود و از او درخواستی می کند.
ببخشید آقای شبلی، این موقع شب مزاحم شدم. شما یه فنجون شکر دارین؟
شکر؟
بله شکر. من قهوه تلخ نمیتونم بخورم.
بفرمایید.
من فقط یه فنجون میخواستم، فردا خودم میگیرم.
من شکر لازم ندارم.
شما چای شیرین نمیخورین؟
نه، من به تلخی عادت کردم.
میدونم.
این اولین مواجهه شبلی با فرشته مرگ است، اما در سکانس دیگری از این فیلم جمشید مشایخی و رضا کیانیان دیالوگی درباره عدالت دارند که برای مخاطب شنیدنی از کار در آمده.
مگه میشه بی عدالتی رو دید و حرفی نزد؟
بله میشه. سکوت همیشه علامت رضا نیست، بعضی موقع هم علامت عقله.
فکر میکنم انقدر پنیر سوئیسی خوردی که مغزتم سوراخ سوراخ شده.
شما که حنجرتون رو پاره کردین کجا رو گرفت؟
در کنار این صحنه سکانس تقابل خوشبینی و بدبینی دو کاراکتر قصه هم جذاب از کار در آمده و دیالوگ های جالبی را خلق کرده.
حیف شد که مرد.
کی؟
گلشیری، 63 سالش بود.
مرگ نوبتی نیست،
ولی عادلانم نبود.
تو چند سالته؟
72 سال. برای چی میپرسی؟
برای که دیگه تا الان باید فهمیده باشی که عدالت یک افسانه است.
همون سعدی خوشبین سابق.
همون شبلی ایدالیس سابق. بله بگذاریم.
اما دیالوگ رضا کیانیان وقتی که از نشانه های قبل از خودکشی پسرش صحبت می کند به فیلم عمق بیشتری می دهد.
تو که آپارتمان منو تو جنوب یادته، از پنجره اتاق خوابش یه پارک کوچک زیبایی دیده میشه. یه روز صبح که از خواب پاشدم، دقیقا یه هفته قبل از این بود که خبر خودکشی کامرانو بدن، پرده رو که کنار زدم روی یه درختی اونجا هست که اتفاقا بلندترین درخت اون پارکه، یه پارچه سیاه افتاده بود. با اینکه اون روز روز آفتابی با شکوهی بود، ولی نمیدونم چرا دلم گرفت. بعد شبی که جاله گری کنون خبر خودکشی کامرانو داد، طوفان غریبی.
همچنین که وقتی جمشید مشایخی از سرنوشت هم نسلان نویسندهش میگوید دیالوگ های دوست داشتنی در فیلم شکل گرفته.
از بچه های قدیم چه خبر؟
والا از نسل ما یه دم مردن، یه دم مردن خودشون خبر نداره. بقیه هم دوچار سکته مغزی، پروستات، هزار جور درد و مرض پیری شدن که تعریفی نداره. یکی دوتا مثل شیر ژیان روزی 7-8 ساعت کار میکنن. حالا چه کسی رو میخوای ببینی؟
دریایی.
سکته مغزی.
اما رضا کیانیان در این فیلم در قالب کاراکتر محمد رضا سعدی درباره مرگ ارنست همینگوی روایتی جذاب و جالب دارد.
بی بردبری یک قصه کوتاه داره در مورد مردیه که معتقد ارنست همینگوی نباید توی زیر زمین خونش خودکشی میکرد، باید میرفت روی بلندی های کلیمانجارو میمرد. ماشین زمانی که در اختیار داره به عقب برمیگرد و همینگوی رو میبره.
خیلی قشنگه، درسته، جای مردن آدم باید برازندش باشه. صبح شد.
در کنار این دو شخصیت فیلم، فیلم یک بوسه کوچولو شخصیت دیگری دارد که داماد یک شخص نزول خور است. نقش این فرد را جمشید هاشمپور ایفا کرده. او در یکی از سکانس‌های فیلم وقتی که می‌خواهد قبر پدرزنش را بشکافد تا اثر انگشت او را بردارد، توصیف جالبی از تناقض‌های یک فرد نزول خور می‌کند.
جهنم که شبو نداره. یه عمر خون مردم می‌کید و پول هم با کرد. خیرش هم به کسی نرسید. این چند سال آخر که مریض احوال بود، درست از شهر جمعه خرج می‌داد تا صبح شنبه. ولی دوباره صبح شنبه می‌رفت تو بازار رو باز نزول می‌داد. آدم ها تکون میخوردن مینداختشون تو زندون. یه روز بهش گفتم حاجی خرج دادن چیه؟ این کارا چیه؟
در این بین رضا کیانیان که در این فیلم سالهاست که در خارج از کشور زندگی کرده، در یکی از دیالوگهایش درباره تفاوتهای جامعه شرقی و غربی جملات زیبایی میگوید.
هی تو خبرها میگن ما جهان سومیا وحشیم خشنیم، ولی این بیتفاوتی اونا که هزاران بار خشنتر از همه خشونت هاست.
پس چرا این همه سال اونجا موندید؟
چه میدونم، آدم سر لج میفته. مثل این که اگه برگردی وطن خودت، یعنی این که شکست خوردی.
دنیای غریبیه. شما از بیتفاوتی سوئیسی ها مینالین، ما از بیتفاوتی شما.
گفتگوی رضا کیانیان با فرشته مرگ هم در این فیلم از سکانس‌های جالب فیلم یک بوسه کوچولو است.
شما اینجا چیکار می‌کنید؟
بله؟ شما؟
شما که منو می‌شناسید. هم در ژنو هم در فرودگاه دیدید. فرار بی‌فایده است.
دست فرار نبود. می‌دونم فایده‌ای نداره. من اینجا بمیرم. اومدم با وطنم ودا کنم. میتونم؟
در کنار همه این صحنه ها، راننده‌ای که رضا کیانیان را به مقصدش میرساند دیالوگ های جالبی درباره مفهوم مرگ میگوید. دیالوگی که به نوعی با نام فیلم هم ارتباط دارد.
اسماعیل شبلی یه داستان کوتاه داره به نام یه بوس کوچولو. حکایت دوتا رفیقه. یکی دو دستی که از این دنیا، یکی دنبال یه جای بهتر از این دنیا. تا اینکه یه روز این دو تا رفیق تو سیل گیر میکنه، آب خروشان رو ور میداره با خودش میبره. درست تو لحظه ای که فکر میکنن دیگه کارشون تموم شده، آب اونا رو پرت میکنه رو شاخهای یه درخت تنومندی که هنوز باورجا بوده. مردی که عاشق دنیا بوده، شاخهای درخت رو محکم چسبیده بود و داشته فریاد میزده کمک کمک کمک. دلیل رفیقش آروم یه شاخه کوچولو گرفته و دستش رو همینجوری وایساده بود، هیچ جمعه میگفته. مرد هراسان میپرسه مگه تو نمیترسی؟ رفیقش میخنده و میگه اون که ما رو انداخت اینجا بتونست ما رو ته آب غرق کنه. ای وجدانت راحت و آسوده باشه، مرگ مثل یه بوس کوچولو.
در کنار همه این دیالوگ ها و سکانس های جذاب فیلم یک بوس کوچولو، از موسیقی متن خوب این فیلم هم نباید چشم پوشید. موسیقی که آن را احمد پژمان ساخته است. به هر صورت فیلم یک بوس کوچولو از زاویه متفاوت به موضوع مرگ نگاه می‌کند. فیلمی که شاید بعد از آن فیلم دیگری از این زاویه به مفهوم مرگ نگاه نکرد.
لحظه های بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. در ادامه با تماشاخانه همراه باشید.
سالن انتظار.
شنوندگان عزیز برنامه تماشاخانه، نمایش ما تا لحظاتی دیگر به روی صحنه خواهد رفت. لطفاً همچنان در سالن انتظار بمانید. در برنامه‌های گذشته با شما درباره نکات کلیدی برای نوشتن فیلمنامه کوتاه گفتگو کردیم و این بار می‌خواهیم بیشتر بدانیم که چگونه می‌شود یک فیلمنامه کوتاه مناسب و قابل قبول را به رشته تحریر درآورد. یک فیلمنامه یه فیلم کوتاه میتواند شانس خوبی برای یک نویسنده باشد. برای اینکه شانس خوبی به دست بیاورید، باید سعی کنید فیلمنامه خود را به بهترین شکل ممکن ارائه دهید. فیلم‌های کوتاه از نظر ساختاری چیزی کمتر از داستانگویی سینماتیک ندارند. اگرچه احتمالاً درآمدی از آن نخواهید داشت، اما گاهی اوقات با نمایش آنها در سینماها و با جایزه‌هایی که می‌برند، در واقع می‌توانید مقدمه شیرینی برای استعداد خود رقم بزنید. بهترین قسمت در مورد فیلم کوتاه این است که هر چیزی میتواند باشد. بعد از بودجه یا محدودیت‌های فیلمبرداری، بزرگترین محدودیت‌هایی که به وجود می‌آید ذهن خود ماست. سعی کنید ذهن خود را آزاد بگذارید تا به راحتی از یک موضوع به موضوعی دیگر بپرد و یا برای بیان‌های مختلف درباره موضوع شما جستجو کند. عبارت است از تعریف داستان به زبان تصویر که در واقع اقتصادی ترین روش برای بیان داستان است و در فیلم های کوتاه اقتصاد مهمترین مسئله است. قانون طلایی فیلمسازی را بیاد بیاورید و نشان دهید که ایده و داستان می تواند فقط با تصویر در ذهن بیننده پرورش یابد، بدون اینکه نیاز باشد مستقیما موضوع داستان را بگویید. پس در فیلم کوتاه شما فقط با تصویر بدون وابستگی به منطق و زمان می توانید داستان خود را بیان کنید. بهترین فیلم های کوتاه اغلب لحظاتی هستند که به طور عادی اتفاق می افتند و دارای داستانی در درون خود می باشند، مانند کشمکشی که باید حل شود و یا محدودیت زمانی که برای انجام کاری وجود دارد یا مسئله ای که شخصیتی باید انتخاب کند. در واقع فیلم کوتاه بهانه ای برای شکستن قوانین نیست، بلکه فرصتی است تا در حد ممکن به مرزهای قوانین سینماتیک برای داستانگویی فشار بیاورید. درباره نحوه نمایش فیلم خود فکر کنید. آیا داستان شما دارای پتانسیلی برای بیان جهانی می باشد؟ بینندگان شما چه چیزی خواهند فهمید و چه زمانی خواهند فهمید؟ چه چیزی حدس خواهند زد؟ چه سوالاتی خواهند داشت که نیازمند جواب است و چه چیزی می توانید نشان دهید بدون اینکه لازم باشد آن را بگویید؟ در برنامه‌های بعدی بیشتر با شما درباره انواع فیلمنامه به گفتگو خواهیم نشست. لطفاً در ادامه شنونده تماشاخانه رادیو فرهنگ باشید. پرده آخر.
سلام، غزاله پورخاکی هستم و قرار هست که ما رو ری داشته باشیم بر تازه ترین اخبار سینما و تئاتر. معرفی هیئت انتخاب آثار بخش خیابانی جشنواره سردار آسمانی. هیئت انتخاب آثار بخش خیابانی جشنواره سردار آسمانی معرفی شدند. محسن سلیمانی فارسانی، فاطمه رادمنش و بابک دقیقی به عنوان هیئت انتخاب آثار بخش خیابانی جشنواره سردار آسمانی انتخاب شدند. موافقت با صدور پروانه نمایش 3 فیلم. شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش 3 فیلم موافقت کرد. در جلسه اخیر این شورا با صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های مغز استخوان به تهیه کنندگی حسین پورمحمدی و کارگردانی حمیدرضا قربانی، نیلگون به تهیه کنندگی ایرج محمدی و کارگردانی حسین سهیلی زاده و والدین امانتی به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین قناعت موافقت شد. علی باقری، مهدی کوشکی و مجید نوروزی سرایدار شدند. بازیگران نمایش سرایدار به کارگردانی مهدیس زارنژاد معرفی شدند. نمایش سرایدار با کارگردانی مهدیس زارنژاد روی صحنه خواهد رفت. در این اثر نمایشی که بعد از محدودیت‌های کرونایی و در یکی از سالن‌های خصوصی تئاتر اجرای عمومی خود را شروع خواهد کرد، علی باقری، مهدی کوشکی و مجید نوروزی به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین امیر حسین دوانی به عنوان طراح صحنه، ندا نصب به عنوان طراح لباس، فرشاد فزونی به عنوان طراح موسیقی و محمد صادق زرجویان به عنوان طراح گرافیک و عکس این اثر حضور دارند. نورالدین حیدری ماهر نیز مجری طرح نمایش سرایدار است. روایتی عاشقانه از مقاومت مردم مظلوم فلسطین در یک نمایش. پدرام رحمانی، نویسنده و کارگردان نمایش صحنه آواز سنگ غمگین، گفت نگاه ما در این نمایش به فلسطین با دیگر روایت‌های داستانی مربوط به آن فرق دارد و به ابعاد آسیب‌های اجتماعی مردم فلسطین در جنگ و مقاومت در برابر اسرائیل و حامیان آن پرداخته ایم. تودیت های کرونا همه رو به زحمت انداخته. ما در ارومیه تمرین کردیم و با توجه به اعلام وضعیت قرمز این شهر جایی برای تمرین نداشتیم. رونمایی از پوسترهای 18000 پا و چشم ایرانی. دلبند ایرانی در چین درخشید. در آستانه برگزاری 14th جشنواره سینما حقیقت، پوستر مستندهای 18000 پا و چشم ایرانی رونمایی شدند. فیلم مستند دلبند محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی یاسر طالبی و تهیه کنندگی الهه نوبخت، در ادامه موفقیت‌های بین‌المللی خودش برنده جایزه مستند برتر فرهنگ و سبک زندگی جشنواره بین‌المللی آوت داگز یا مستند در فضای باز چین در سال 2020 شد. و اما مروری بر عناوین اخبار. غیبت موجه به نیمه راه رسید. لاک‌پشت و حلزون ساخته می شود. علی اکبری: برای ساخت فیلم های تاریخ انقلاب باید سینمای ایران صنعتی شود. اولین تجربه در زمینه سالنامه نگاری تئاتر ایران منتشر شد. اقیانوس پشت پنجره به جشنواره فیلم داکا راه یافت. بابا سیبیلو در راه جشنواره فیلم فجر. کامبیز دیرباز: سختی های تکتیرانداز را به جان خریدم. بعد از 16 سال دوباره کار جنگی می کنم. فیلم برداری زالاوا در کردستان، لیپار در بلوچستان.
در تماشاخانه زندگی هر روز بهترین ها رو به تماشا بنشینید. تا درودی دیگر، بدرود.
از رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم و در آخرین روز از پاییز 99 به سر میبریم. چه سخاوتمند از پاییز که شکوه بلندترین شبش را عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد. مقدم زمستان بر لحظه هایتان خوش و یلدا مبارک.
چو شب یلدا مهری را بنشاند هر جا، چو شب یلدا